استراحت بکنن، تحرک نداشته باشن، نیمه نشسته باشن. اگر قرص آسپرین در دسترس بود 2 دانه را بجوان و قرص TNG یا قرصای خاصی برای باز کردن عروق قلبی اگر بود زیر زبانی بگذارن، حتما به امرجنسی و اورژانس زنگ بزنن و سعی کنن در اولین فرصت خود به شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به فاکتورها و عوامل خطر و ریسک فاکتور برای مشکلات قلبی و حملات سکته های قلبی، اینا چی چیزهایی است برای ما معلومات بدین؟ این بسیار مهم است که ما عوامل خطر را بشناسیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز بشناسیم تا هم در زندگی خود اقدامات وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشیم با توجه به عوامل خطر، و هم اگر این عوامل در وجود ما وجود داشته باشه و موجود باشه، ما مراقبت ها و توجهات جدی تر باید داشته باشیم. راجع به عوامل خطر برای ما صحبت بفرمایید.
من چیزی که همیشه به یاد دارم و یادآوری میکنم به بیماران یا کسانی که فکر میکنن ناراحتی دارن به ما مراجعه میکنن، این است که ما در قرن 21 هستیم و در قرن 21 نبایستی دنبال این باشیم که بیمار رو پیدا کنیم و درمان کنیم. ما بایستی در جهت پیشگیری اقدام بکنیم. پیشگیری درسته که میگن همیشه از درمان بهتره، ولی این به واقع یه واقعیتی است در بیماری قلبی عروقی. اون کشورهایی که موفق شدن و شیوع بیماری رو در پایین آوردن از این روش استفاده کردن. بنابراین پیشگیری در بیماری قلبی عروقی چیه؟ اون عوامل خطر، اون عواملی که موجده یا اینکه عوامل شناخته شده این، چون عوامل تنگی عروق کرونر همشون شناخته شده نیستن و بالای 90% علت تنگی عروق کرونر پدیده آتروسکلروز هست، یا به عبارت دیگه تصلب شرائین.
بله.
و مکانیزم بروز تصلب شرائین هنوز دقیق روشن نیست. یه سری فرضیاتی در این رابطه وجود داره و یه سری عوامل خطر، اما این نیست که همه عوامل خطر هم شناخته شده باشن. پس اونایی که شناخته شده هستن رو ما بایستی تا اونجایی که میتونیم ازشون پرهیز کنیم. بنابراین این هم باعث میشه که به اصطلاح پیشگیری اولیه میشه، یعنی مبتلا نشیم، و همین که برای پیشگیری ثانویه خوبه، یعنی وقتی مبتلا شدیم دوباره درگیر نشیم یا بیماریمون شدت نکنه.
بله.
اون عوامل خطر که خوب شناخته شده هستن، بیشتر هموطنان فکر کنم لااقل از نظر علمی یا تئوریک میدونن ولی حال گاهی اوقات دقت نمی کنن، اونها یکیش دیابته که بیماری بسیار شایعی، بالای 10% جمعیت مبتلا هستن یا مبتلا میشن متاسفانه. یکی فشار خون بالا هست که اونم بالای 20% جامعه مبتلا هستن و یا مبتلا میشن. هر دوش هم زمینه ارثی داره. بنابراین وقتی شما این عوامل رو میدونید که به طور ارثی در پدر، مادر یا هر دو اینها وجود داره، باید خودتون رو مرتب در این رابطه چک کنید و اگر مبتلا شدید یا شروع شده این علائم، اونها رو کنترل کنید زیر نظر پزشک و با درمان رژیم غذایی و درمان دارویی. پس رول اینها میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی عروق.
بله.
یکی دیگه از عوامل چربی بالا هست، اونم باز در خیلی از موارد زمینه‌های ارثی داره که اونم بایستی آدم بدونه. وقتی مثلا میدونه مادرش همیشه کلسترول خیلی بالا داره، باید کلسترول خودش هم چک کنه، نه اینکه منتظر باشه، چون کلسترول شما اگه 300 باشه 400 هم باشه هیچ احساسی به شما دست نمیده، نباید دنبال احساسش باشید، باید با آزمایشگاه این رو چک کنید. دیگه عامل دیگه‌ای که مؤثر میتونه باشه عواملی ارثی هست. عوامل ارثی خیلی مهمه و که کنترلش هم با علم امروزی هنوز امکان پذیر نیست، تا وقتی که مهندسی ژنتیک اینقدر پیشرفت بکنه که شما بتونید اون ژن معیوبی رو که وجود داره و در یه سنی خودش نشون میده و باعث تنگی عروق میشه، اون رو بتونید اصلاح بکنید.
بله.
بنابراین وقتی زمینه ارثی دارید، پدرتون مادرتون در سن متوسط سکته قلبی کردن یا عمل قلب باز شدن و امثال ذلک، شما باید خیلی بیشتر دقت بکنید به خود.
بله.
عامل دیگه چاقی هست. چاقی و مصرف دخانیات یعنی سیگار، دو تا از به قول معروف ریس فاکتورهای خیلی مهم قرن 21 هستن. هم در جامعه اروپایی، آمریکایی، جوامع دیگه، حتی تو چین هم که آدمای ریزه میزه بودن، الان آدمای چاق زیاده. تو ایران هم ما به کرات میبینیم. بنابراین چاقی یکی از بیماری‌های بسیار مستعد کننده بیماری‌های قلبی و خیلی بیماری‌های دیگه، خود دیابت فشار خون را هم مستعد می‌کنه. امروزه چاقی رو به عنوان یک زمینه عرفی یا مثلا یه پدیده اجتماعی نمی‌شناسن، به عنوان یک بیماری می‌شناسن. میگن اون فردی که مثلا 120 کیلو یا 110 کیلو یا 100 کیلوه، یه بیماری داره به نام چاقی، خودش میتونه مستعد کننده بسیاری بیماری‌های دیگه باشه.
بله.
دیگه چی؟ مصرف دخانیات، به خصوص قلیان نزد جوانها و سیگار. اینها عوامل بسیار مستعد کننده بیماری‌های سرطانزا در همه ارگان‌ها و از جمله میتونه باعث تنگی عروق در قلب و مغز و سکته قلبی و مغزی رو مستعد بکنه. این عوامل خطر شناخته شده فراوانی هستن که گفتم چاقی و دخانیات اهمیتشون در قرن اخیر خیلی بیشتر هست.
بله.
دیگه یکی از عوامل مستعد کننده استرس های روحی روانی است. استرس های روحی روانی میتونه حتی بدون زمینه هایی که بهشون اشاره کردم منجر به اسپاسم عروق کرونر و سکته های قلبی بشه و یا حتی آتروسکلروز اینها رو تشدید بکنه با مکانیزم های بعضن ناشناخته. بنابراین اونم در جوامع امروزی از جمله در جامعه ما با این پدیده های به قول معروف اجتماعی و اقتصادی که وجود داره کم نیست و ما به اونها برخورد زیاد میکنیم.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. با اعلام سفارت افغانستان در پاکستان، 30 افغانستانی که در زندانهای کراچی توقیف بودند با تلاشهای این نهاد از بند رها شدند. این شهروندان افغانستانی دیروز از زندانهای پاکستان آزاد شده و به افغانستان انتقال یافتند. این شمار از شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت به دست پلیس پاکستان توقیف شده بودند. سفارت افغانستان در پاکستان اعلام می‌کند که این افراد در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک آزاد شدند. پیشتر گزارش شده بود که صدها شهروند افغانستان به شمول زنان و اطفال به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان اعلام کرد که بر بنیاد یک قرارداد به زودی 65,000 شهروند افغانستانی برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان، گفته است تلاش می‌کنند در پاسخ به درخواست برخی کشورها نیروی کار به خارج از افغانستان اعزام کنند. وی از ترکیه، قطر و عربستان به عنوان کشورهایی که برای پذیرش نیروهای کار افغانستانی درخواست داده اند نام برد. معین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان همچنین گفته است از این 65,000 نفر کارگر اعزامی به خارج، 15,000 نفر برای شغل چوپانی به ترکیه، عربستان و قطر فرستاده خواهند شد. گفته می شود قراردادهای فرستادن کارگران به خارج در حکومت پیچین امضا شده بود و اکنون عملی خواهد شد. در حال حاضر بیکاری و فقر بزرگترین مشکل شهروندان افغانستان است. پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود در یک سال اخیر 700,000 شغل در افغانستان از بین رفته است. با مسدود ماندن ذخایر ارزی و ادامه مشکل نقدینگی در افغانستان، صدها تاجر در اعتراض به پول به پول نپرداختن بانک ها در کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تاجران میگویند که پس از روی کار آمدن طالبان قرار بوده برای انجام کارهای تجاری ماهانه 5% از حساب خود برداشت کنند، اما در 8 ماه گذشته به دلیل نبود نقدینگی هیچ پولی به آنها پرداخت نشده است. غلام حیدر از بازرگانان افغانستان میگوید که با وجود ماها انتظار پولی به آنان پرداخت نشده و آنها تاکنون چندین بار با مقامات ارشد طالبان در این خصوص جلسه برگزار کردند. اما نجیب الله امیری رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان میگوید پرداخت نشدن پول مشکلی است که مرتبط با بانک مرکزی بوده و بانک‌های خصوصی در این زمینه تصمیم گیر نیستند. این در حالی است که هر هفته 80 میلیون دلار از سازمان ملل متحد به دولت موقت طالبان کمک شده و این منابع برای جبران کسری نقدینگی پرداخت می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از ایجاد یک شفاخانه 200 بستری ویژه بیماران سرطانی در کابل خبر می دهد. در همین حال شماری از دکتران در کابل از نبود امکانات شکایت دارند. جزئیات این خبر را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
قرار است در آینده نزدیک یک بیمارستان 200 بستر ویژه بیماران سرطانی در کابل ایجاد شود. بر بنیاد گزارش دوره‌ای سازمان جهانی بهداشت، هر سال کم و بیش 15,000 تن در افغانستان با بیماری سرطان مبتلا می شوند که حالا سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان آقای شرافت زمان از ایجاد یک بیمارستان 200 بستر ویژه بیماران سرطانی در کابل خبر می دهد. آقای زمان می افزاید وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان برای آگاهی دهی شهروندان کشور از بیماری سرطان برنامه های دراز مدت روی دست دارد.
په اینده کې پلان لرو چې په مرکز کې د سرطان تشخیص او درملنې لپاره یو خرو وختون په کابل کې 200 بسترې ولرو ان شاء الله، او په دې برخه باندې کار هم روان دی، امید چې ان شاء الله خانه تجو ولرو.
همچنان این وزارت از ادامه گفتگوها با نهادهای جهانی برای جلب کمک های بهداشتی و ویژه در بخش سرطان خبر می‌دهد. در همین حال شماری از پزشکان از جمله حبیب نادر از نبود امکانات در بیمارستان های کشور شکایت دارد.
خو نواقص ما از نبود چیز نیستم، پرسونل نیستم، از نبود در مجموع امکانات دولتی و امکانات پروتکل است.
این در حالی است که قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت خوست گفته بود نظام بهداشتی کشور نیاز به اصلاح و تغییر دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس صحت عامه تخار از بخش ارتوپدی دفتر سویدن در زون شمال شرق بازدید کرد و فعالیت‌های این دفتر را مورد ارزیابی قرار داد. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
رئیس صحت عامه تخار از بخش ارتوپدی دفتر سویدن در زون شمال شرق نظارت به عمل آورد. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار همراه با تیم نظارتی این ریاست از بخش های صحی دفتر سویدن در زون شمال شرق دیدن نموده و وضعیت بیماران را در این کمیته بررسی نمود. آقای احمدی در جریان این دیدار با مسئولین بخش های مختلف در کمیته سویدن روی سرعت کار و هماهنگی بیشتر تاکید نمود. رئیس صحت عامه تخار علاوه بر اینکه وضعیت بیماران را در این کمیته بررسی نمود، فعالیت های دفتر سویدن را در بخش صحت نیز ارزیابی نموده و روی چالش ها مشکلات صحبت نمود. آقای احمدی گفت کمیته سویدن در 5 بخش صحی کار میکند که شامل ساخت پای مصنوعی و غیره میباشد. رئیس صحت عامه تخار از همکاری این ریاست با کمیته سویدن نیز خبر داده و افزود که حکومت محلی در تمام بخش ها با دفتر سویدن همکار میباشد.
مؤسسه سویدن در ولایت تخار در 5 بخش کار میکنند که در پای سازی است، پای مصنوعی میسازند و مثلا بعضی تدورای خود اطفال است که اطفال پیدا میشه و اونا را قالب میسازن و بخش های مختلف است که اینا کار میکنن. صحت اما با مؤسسه سویدن هم کار هستن، با هموطنهای خود خدمت میکنن، اینا با مریضای مراجعه میکنن از ولایت های مختلف که بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، خود تخار است مریضایش میاد که قطعی عذاب باشن، این پوتیشن یعنی پایشان یک دستایشان قطع باشن، اینا ایجا پای مصنوعی برشان میسازن.
در همین حال بخش از مریضان که به این کمیته آمده اند میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی مریضشان را به بخش های صحی دفتر سویدن در زون شمال شرق آورده اند و از این آدرس به گونه مجانی تداوی میگردند. خانم نوریه که پسرش سوی شکل دارد و همچنان به گونه درست قادر بر راه رفتن نیست، او میگوید پسر دو سالش را به این کمیته آورده است تا بتواند با کمک پزشکان کمیته سویدن صحت یاب گردد.
پای راستش لنگ است، میگرده لنگ میگرد، اما دو سالش را پایسه نیافتم همینجا اومد وقت لنگ شد، میگرده میگرده لنگ میگرده، چشم آدم بد معلوم میشه. تبل نه آمده ماما، آمدنم هم است، راهم بسیار درست، آمدنم هم یک مشکل است، رفتنم هم یک غریب بیچاره در بدر است.
خانم هما عظیمی مسئول بخش فیزیوتراپی دفتر سویدن در زون شمال شرق میگوید در یک سال نزدیک به 10,000 مریض را در بخش های مختلف چون ارتوپیدی و فیزیوتراپی به گونه مجانی تداوی میکنند. به گفته خانم عظیمی این مریضان بیشتر از ولایت های تخار، بدخشان، کندوز و بغلان میباشند.
ما در بخش ورکشاپ ارتوپیدی و فیزیوتراپی ما 10,000 نفر زیر پروگرام داریم که 4,000 در بخش ارتوپیدی و 6,000 در بخش فیزیوتراپی تداوی میشن که در این ارقام خانم ها شامل میباشن و آقایان. که از این جمله ما بر علاوه که تداوی و خدمات رایگان میکنیم، ما بعضی وسایل مبیدی حرکی را برشان در بخش ارتوپیدی توصیه میکنیم، به شکل رایگانی وسایل میگیرن و همچنان در پالویی که به معلولینی که نیازمند هستن ما ترانسپورتیشن کاس یا کرایه رفت و آمدشان و آخر معلول هفته وار برشان تنظیم میکنیم.
کمیته سویدن در افغانستان نزدیک به 40 سال میشود که فعالیت دارد و از سال 1991 به عنوان اولین دفتر خارجی در بخش صحت و معارف کارش را رسما در زون شمال شرق آغاز نموده است که اکنون در بخش های تعلیم و تربیت، صحت و انکشاف فعالیت می نمایند. این در حالی است که روز گذشته نیز تیم نظارتی ریاست صحت عامه تخار فعالیت 4 داروفروشی را به شمول 2 بیمارستان شخصی به دلیل نداشتن جواز رسمی در شهر طالقان مرکز این ولایت متوقف ساخته بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. اداره عمومی گذرنامه میگوید تلاش دارد تا سهولت‌هایی را برای ارائه توزیع پاسپورت به متقاضیان آماده کند. مسئولان در ریاست عمومی گذرنامه‌های وزارت امور داخلی طالبان میگویند مشکلات تکنیکی دستگاه‌های پاسپورت تا هنوز حل نشده است. سخنگوی این ریاست امروز گفت روند توزیع پاسپورت‌ها با حل مشکلات تکنیکی دستگاه‌ها آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه 3 میلیون پاسپورت چاپ شده و به زودی به افغانستان می‌رسد گفت ریاست پاسپورت تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتر را به منظور ارائه توزیع پاسپورت به متقاضیان آن آماده کند. حدود 1 ماه قبل روند توزیع پاسپورت برای متقاضیان آن مسدود گردید که تا هنوز این روند آغاز نشده است. مسئولان ریاست عمومی گذرنامه ها اعلام کرده بودند که این روند به دلیل نو کردن دستگاه های بایومتریک موقتا متوقف شده است. وزارت های داخله و خارجه جرمنی در اطلاعی اظهار داشتند این کشور درخواست انفرادی متقاضیان پناهندگی را نمیپذیرد، بلکه نهادهای با صلاحیت در جرمنی فهرستی از درخواستهای افراد واجد شرایط را که از قبل نزد آنها موجود است برای طی مراحل بعدی معرفی می کنند. جرمنی در 17 اکتبر گفته بود برنامه جدید 2 ساله را برای تخلیه افغانستانهای در معرض خطر از افغانستان تهیه دیده است و هر ماه 1,000 نفر را از این کشور انتقال می دهد. بر اساس اطلاعی جدید دولت جرمنی در مرحله نخست تنها افغانستانی های تخلیه خواهند شد که از قبل درخواست آنها از طریق ادارات و مؤسسات همکار با حکومت جرمنی معرفی شدند. جرمنی همچنین گفته است در حال حاضر هیچ درخواست جدیدی پذیرفته نمی شود. همچنین با متقاضیان و افغانستان های واجد شرایط برای برنامه انتقال به جرمنی تأکید شده است که هیچ یک از ادارات همکار با حکومت جرمنی برای دریافت و طی مراحل نباید درخواست تقاضای پول داشته باشند. تظاهرات اعتراض آمیز حامیان عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف در ورودی های شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان مسدود شدن بزرگراه ها و تشکیل صف های طولانی موترها را به دنبال داشته است. عمران خان دو هفته قبل این راهپیمایی طولانی را با هدف تحت فشار گذاشتن دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام آغاز کرد. وی روز پنجشنبه پس از ترور نافرجامش در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب در شمال شرقی پاکستان دستور توقف موقت این راهپیمایی را صادر کرده بود. مسدود شدن امروز ورودی های اصلی اسلام آباد با حضور معترضان حامی حزب تحریک انصاف شرایط ویژه را برای شهروندان و همچنین نیروهای دولتی به وجود آورده است. صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز گفته بود راهپیمایی ضد دولتی هوادارانش به مقصد نهایی اسلام آباد از روز سه شنبه و از همان نقطه‌ای که روز پنجشنبه در ایالت پنجاب مورد حمله قرار گرفت از سر گرفته می شود. و رئیس جمهور سابق آمریکا در یک گردهمایی در اوهایو گفت سه‌شنبه آینده 15 نوامبر موضوع مهمی را از محل اقامت خود در فلوریدا اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ که دیشب در گردهمایی نزدیک دیتون اوهایو به نمایندگی از نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره سخنرانی می‌کرد گفت قرار است سه‌شنبه 15 نوامبر اعلان بزرگی در مار ای لاگو پالم بیچ فلوریدا انجام دهم. نمی‌خواهیم چیزی از اهمیت فردا یعنی انتخابات میان دوروی بکاهد. پیش از تجمع دوشنبه افراد مطلعی مدعی شدند که رئیس جمهور سابق آمریکا قصد دارد نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا اعلام کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 6 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل.
صفا آمد به بستان ها، بهاری شد گلستان ها. پرستو از سفر آمد، غزل خوان شد به گلشن ها، غزل خوان شد به گلشن ها. بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من. گلفشان شد، گلفشان شد کنار تو، کنار من.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران گفت در نظر است امکان اخذ گواهینامه رانندگی برای اتباع خارجی دارای مدارک معتبر فراهم شود. صادق رضادوست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت این اداره به دنبال آن است تا از هر خانواده دارای اقامت در ایران یک نفر بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
ما به دنبال این هستیم که اتباعی رو که بهشون اقامت بدیم از هر خانواده یک نفر بتونه گواهینامه هم بگیره. یعنی خب این نیازمند توافق بین دستگاهی هم هست. خب اقدامات مقدماتیش هم انجام شده. یکی از موضوعاتی هست که قراره در کمیسیون آتی در موردش بحث بکنیم. البته با چک شرایطی داره که در واقع تبعه باید واجد اون شرایط باشه. شرایطش هم سخت نیست. تقریبا شرایطی مثل یا نزدیک به شرایط هموطنان خود ما در جمهوری اسلامی.
آقای رضادوست در مورد آن دست از اتباع خارجی که در طرح‌های سرشماری شرکت نکرده اند هم گفت این افراد باید ایران را ترک کنند.
اولیش اینه که باید بیاد سرشماری بشه. کسی که نیاد و شناسایی نشه و سرشماری نشه یک فرد غیر مجاز محسوب میشه، ایشون رو از کشور اخراجش میکنن. دوم کسانی هستند شناسایی شدن ولی رفتن در مناطق ممنوعه. گروه سوم گروهی هستند که بدون مجوز مسافرتایی را انجام میدن که باز در واقع ترک محلی که براشون، برای زندگیشون، برای کارشون در نظر گرفته و خودشون اونجا را انتخاب کردن، یعنی خودش رفته اونجا شناسایی شده، اینها هم مشمول کردن.
رئیس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ایران از خیرین و بزرگان جامعه مهاجران خواست ایجاد مدارس جدید غیر دولتی ویژه اتباع خارجی را مورد توجه قرار دهند. مهدی فیاضی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت 22 مدرسه ویژه اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند که در این 22 مدرسه جمعیتی بالغ بر 4200 نفر از دانش آموزان اتباع خارجی مشغول به تحصیل هستند.
مدارس اتباع فعال و رسمی 22 تاست که یه جمعیت حدود 4200 نفره ای رو در خودشون دارن و عدد قابل توجه نیست. البته بار خوبی رو برداشتند ما از اون مدارس غیر دولتی اتبا سپاسگزاریم که بالاخره 22 تا مدرسه فعاله، اما علاقمندیم که سرمایه گذاران خود اتبا، خیرین خود اتبا، بزرگان خود اتبا نسبت به این احساس مسئولیت داشته باشن و بیان مدارس ویژه اتبا رو از ما تقاضا بکنن، فرمای مربوطش رو تکمیل بکنن، مراحل قانونیش رو برن تا مجوز مدرسه غیر دولتی ویژه اتبا رو دریافت بکنن و اینها تعدادشون بیشتر بشه.
کارشناس بین المللی صلیب سرخ خدمات دولت ایران به اتباع افغانستانی را قابل تحسین خواند. برندا فلورز، کارشناس آلودگی های تسلیحاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفر به تایباد و دیدار با فرماندار این شهرستان گفت، همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ در مسائل اتباع خارجی پوشیدن نیست و دولت ایران در همه حوزه ها فراتر از توان خود برای رسیدگی به امور اتباع افغانستان تلاش کرده که قابل تحسین است. و این افزود روند ارائه خدمات دستگاه های متولی در ایران به اتباعی که قصد بازگشت به کشور خود را دارند از مرز دو قارون به عنوان نزدیکترین معبر در استان خراسان رضوی به نحو مطلوبی در حال اجرا است و روند بازگشت داوطلبانه آنها مورد حمایت قرار دارد. خانم فلورز گفت افغانستان در 4 دهه گذشته همواره دستخوش جنگ‌های داخلی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران با اجرای خدمات بشر دوستانه همواره در کنار مردم کشور همسایه خود بوده، اما سازمان‌های بین‌المللی هم باید نگاه ویژه‌ای به ارائه امکانات و تجهیزات در مرز دو قارون داشته باشند. این مقام صلیب سرخ همچنین تاکید کرد آموزش‌های پیشاگاهی از خطر مین در دو قارون برای اتباع افغانستانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در نشست رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز این ولایت که پیشتر برگزار شد، ضمن اشاره به روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه فرهنگی بر گسترش هرچه بیشتر روابط فرهنگی تاکید شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هم نزدیک‌تر می‌گردد. قاری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابقه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی می‌باشد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار ابزود جمهوری اسلامی ایران با داشتن فرهنگ غنی دارای تجارب بیشتر در این عرصه می‌باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنامندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در سهای مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست‌ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید و گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می‌نماید در عمل پیاده شود.
التیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به هم دیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا رو آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون جامعه عمل بکشونیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع داره در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد.
مشاور نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت همان گونه که افغانستان برای ما مهم است، مسائل اقتصادی آن هم از اهمیت برخوردار است و از آن متأثر هستیم. محمد مهدی جوانمرد قصاب در گفتگویی با شبکه اینترنتی بازار اظهار داشت هرچه افغانستان دارای امنیت بیشتری باشد، کشورهای همسایه هم از آن سود خواهند برد.
بحث افغانستان برای همه کشورهای همسایه داره اهمیته. یعنی این شکلی نیست که کسی حتی نوعی با این بازار در تماس باشه و به مسئله امنیت در افغانستان بی‌اعتنا باشه. کشورهای همسایه همشون بازار افغانستان و امنیت افغانستان و اقتصاد افغانستان براشون اهمیت داره و تأثیر داره بر اقتصاد خودشون. ببینید همین که مثلا بحث حضور طالبان در کشور افغانستان و رفتن آمریکا اتفاق افتاد، چند تا تأثیر در منطقه ایجاد شد. یک، کمک‌های بین‌المللی به کشور افغانستان قطع شد، پس اقتصاد افغانستان کوچک شد، مهاجرت از افغانستان بابت خیلی از مسائل اثر امنیتی مبعود کار به کشورهای همسایه شدت پیدا کرد از جمله ایران. بعد به نوعی میشه گفت همه متأثر از مسائل داخل کشور افغانستان هستن. این برای همه کشورها صادقه و به خاطر همین در اون مقطعی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد، همه کشورها از کشورهای خاور دور گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به مسئله حساسیت ایجاد کرده باشن. مطمئناً ما با گروه طالبان که داریم صحبت میکنیم و دولت فراگی رو در این کشور داریم پی میگیریم، نه بحث قوم پشتون باشه، تاجیک باشه، هزار باشه، برای خودشون، برای امنیت اقتصادی و امنیت مردم افغانستان این مطلب هست. چون هرچی این کشور دارای امنیت باشه، کشورهای همسایه نیز از این امنیت و از این ثبات سود خواهند برد. بنابراین هم ما هم سایر کشورها برای افغانستان در همه بادیا فکرهای خاص خودشونو دارن، برنامه خاص خودش دارن و ما به طور اخص توسعه اقتصادی در افغانستان، خلق ثروت در افغانستان، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع در افغانستان رو در برنامه کاری خودمون داریم که یک، قدرت خرید در خرید مردم افغانستان و رفاه در کشور افغانستان بالا بره، که این موضوع باعث ایجاد یک ساختار در مهاجرت مرکوز از ایران به افغانستان خواهد شد که تبعات اونو که همین روزا همه ما حس می‌کنیم در داخل ایران بابت حضور خیلی زیاد دوستان افغانمون به خاطر مسائل امنیتی در کشور افغانستان، واقعا تاثیر رفاهی در حتی در داخل ایران برای مردم ما هم خواهد داشت.
جوانمرد قصاب همچنان عنوان کرد با اینکه کشاورزی یکی از نقاط قوت کشور افغانستان است، اما به شیوهی سنتی انجام می شود و هنوز صنعتی نشده است. بر همین اساس ایران بارها به دولت افغانستان و مقامات فعلی این کشور اعلام کرده که حاضر است با انتقال تکنولوژی، دانش فنی و کد کیمیاوی نسبت به خرید محصولاتی از قبیل دامپروری، خوراک دام و غیره که به آن نیاز دارد به کشاورزی افغانستان کمک کند. ایران حتی می تواند در حوزه گوشت و فراورده های گوشتی مثلا به مدت 5 سال به صورت تضمینی در جهت کمک به صنایع افغانستان قراردادهایی را به امضا برساند. مشاور نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان اظهار کرد بحث ایران و افغانستان از نظر ابعاد اقتصادی و تجاری بحث خاصی است و طوری که این بحث در صادرات و واردات نمی گنجد و تنیدگی اقتصادی دو کشور بسیار بالاست. همان گونه که وزارت سمت و سازمان سرمایه گذاری اعلام کرده اند، بخش زیادی از سرمایه افغان ها در این مقطع تاریخی به ایران منتقل شده است، چرا که ایران از نظر زبان، فرهنگ، آداب و تجارت دارای اشتراکات زیادی با افغانستان و تجار این کشور است. حتی ایران به منزله خانه دوم تجار افغانستانی در نظر گرفته می شود و آنها به انجام فعالیت های تجاری در ایران و با ایران می پردازند. و ای افزود بسیاری از تاجرانی که به کشورهای اروپایی و ترکیه به منظور انجام تجارت مهاجرت کرده اند، خواهان بازگشت به ایران برای تولید هستند. در همین راستا و در این مقطع راه اندازی دفتر نمایندگی ویژه ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان نقطه قوتی برای ساماندهی تصمیم گیری ها و خروج از جزیره‌ای عمل کردن است. همچنین تأسیس این دفتر در جذب سرمایه گذاری افغان ها نیز تأثیر گذار بوده و آمار جذب سرمایه گذاری را رسمی کرده است. به گفته جوان مرد قصاب، ایران در بحث سرمایه گذاری در افغانستان دارای رتبه اول است، اما این آمار در جای ثبت و ضبط نشده و در گرفتاری های اداری گیر کرده است. و افزود ایران در افغانستان به همان اندازه که افغان‌ها در پروژه‌های تجاری ایران مشارکت دارند، در پروژه‌های خدماتی، فنی مهندسی، سدسازی، انتقال برق و دانش فنی حضور دارد. ضمن اینکه ایران اولین کشور صادراتی به افغانستان در جهان است. به طوری که این موضوع نشان دهنده نقاط قوت ایران است و تنها ناشی از نزدیکی دو ملت است که هیچ اتفاق دیگری نمیتواند این موضوع را رقم بزند. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اما چی میتوانه سوز شود؟ اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مصرف کننده، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که یاسین همراه همسرش راحل از زندگی میکنه. او نویسنده است و مدتی میشه که بیکار شده. رفیقش احمد به او پیشنهاد میده برای یک مستند تلویزیونی نویسندگی کنه و یاسین هم قبول میکنه. در بازار با فردی به نام بنیامین آشنا میشه که ادعا میکنه یک فرشته است و بال هم داره. او از یاسین مقدار اندکی پیسه طلب میکنه و اینقدر شله میشه که یاسین ناچارن برش پیسه میده. این اتفاق باعث آشنایی بیشتر این دو نفر میشه. یاسین به اصرار بنیامین به خانش میره و اونجا بالهای بنیامین میبینه و شگفت زده میشه. بنیامین از یاسین میخواد که به نزد همسر سابقش حمیرا بره و از او بخواد که به زندگیش برگرده. یاسین هم با حمیرا گپ میزنه، اما حمیرا به هیچ عنوان حاضر نیست که برگرده. او بنیامین یک آدم بی‌مسئولیت معرفی میکنه که از آدمهای معمولی هم معمولی تر است، چی برسه به ای که او یک فرشته باشه. حالا با ما همراه باشید با ادامه این ماجرا.
خب، چه خبره؟ از کارت؟
چرخم پیش میره.
شکر خدا بد نیست. راستش نوشتن در مورد تاریخ خیلی با قصه نویسی فرق میکنه. مثلا نمیتونم از خودم چیزی اضافه کنم.
خب یک کاری بکن، همون چیزی که در تاریخ آمده همون رو نوشته کن، چیز اضافه نوشته نکن.
درست است. امروز احمدم تلفن کرده بود بریم اینمی رو میگفت، ولی من فکر میکنم اضافه کردن کمی تخیل میتونه همه چیز جذابتر بکنه.
چی بگویم؟ تو رو با خدا یاسین جان، همون کاری را که برات میگن دقیقا همون رو انجام بدی. نوی کار پیدا کردی، یک وقت خدای نخواسته از دست ندی.
چی هست؟ نکنه میترسی دوباره بیکار شو؟ ما
معلوم است که میترسم، ترسم داره. کار پیدا کردن این روزا بسیار سخت است.
راستی من میخوایم فردا یکی از دوستای ما دعوت کنم خانه.
دعوت کنی؟ کدام دوستته؟
تو نمیشناسی. فردا تیاری بگیر خو، از سر کار که برگشتم با خودم میارمش خانه.
پس فردا میاریش خانه؟ چند نفر هستن آله؟
یک خودش هست.
بسیار خوب. اگه ای رقمه هست میری بازار، خب هم کچارو باید بخری که خلاص شده، هم نان بیار.
بچه شم
یکان چیزای دیگه هم لازم دارم که باید خرید کنیم.
بچه شم بسیار خوب، میارم اینا رو میارم.
البته میویم هم خلاص شده، بد نیست که کم هم میوه بخری.
دیگه کم کم این فرمایشات زیاد نمیشه؟
خب بعد از پیش میمون، آخه میوه داشته باشیم خیلی آبرومندانه تره.
بسیار خوب، یعنی گفتم بچه شم میوه میخرم. صد دفعه.
بعد از دیگه میمون که دعوت میکنه باید همه چیزش باشه. زنده باشی، حال شد درست. پس من لسته من اشتا میکنم.
خیلی مزه‌دار بود. از طرف من از همسر تشکری کو. بسیار مزه داد.
نوشک جانت. بازم بگی.
نه بس است. بسیار وقت میشد یک نان درست نخورده بودم. چقدر نان خانگی خوب است. غذای خانگی خوب است. مزه میته. به دل میشینه.
بله خوب است. میگم بنیامین. حال برنامه و پلان چی است؟
یعنی چی؟
برای آینده، روزهای پیش رو میخوای چیکار کنی؟
متوجه نمیشم یاسین.
میگم نمیخوای با زندگی خودت یک سر و سامان بیتی، زن بگیری، اولاد دار شوی؟
نه صبر میکنم، شاید همیرا نظرش در مورد من فرق کنه.
من خب فکر نمیکنم نظرش در مورد خودت تغییر بکنه.
چطوره؟ تغییر میکنه. خودش یک روز پشیمان میشه. من صبرم زیاد است، پروا ندارم.
گوش کو، من میخوام که تو به من کمک کنی.
چه کمکی؟
خب در مورد گذشته های خودت فکر کنی، شاید یک چیزهای یادت آمد. من میال یک مطلب رو نوشته میکنم خب، که تو میتونی برم کمک شوی.
نمیبینی من در یک بحران روحیستم؟ چرا وضعیت من رو درک نمیکنی یاسین؟ دفعه پیش که برات گفتم چیزی یادم نیست. نگفتم؟
گوش کن، اگه خوب فکر کنی شاید یک چیزهای یادت مانده باشه. یا یادت بیاید.
نه هیچ چیزی یادم نمانده، یادم هم نمیه. چرا مرا آزار میتی؟
چی آزاری؟
مرا خانه دعوت کردی که نانم دادی، با خیالت میتونی از من با سوء استفاده کنی؟
آستاتر خواهش میکنم، اونه زنم میشنوه.
یاسین تو چرا با من صادقانه رفتار نمیکنی؟ من از این رفتارهای تحقیرآمیز بیزار هستم. مرا به خاطر خودم دوست داشته باش. من یک موجود نادر هستم. باور کن اگه خودم به تلویزیون و مچ مجلات نشان بتم، میفهمی چی میشه؟ کلشان مرا روز سر خود میمانن.
گوش کو، آستاتر، آرامتر، صدای تقیل نکن لطفا.
خب صدای من بلند نکدم. فقط خوش ندارم دکتر روی ما آزمایش کنن. از همین جهت بالای من به کسی نشان نمیتم. همین.
بسیار خوب، بسیار خوب. باشه قبول کردم. تو چیزی یادت نیست.
قبول کردی؟
قبول کردم.
تشکر. بس دیگه.
نام خدا. عجب فرشته زبان باز و زبانداری هستی.
میگم یاسین
چی؟
در خانه کدام چیز دیگه بر خوردن نداری؟ دلم یک چیز شیرین شده. کلچه چیزی.
دیگه چی فرمایش داری ها؟
یعنی چی؟ هیچی رسم میمان نوازی است؟ وام از یک فرشته؟
بچشم دیگه تو فرمایش کن، من خدمتت میارم. نه
موسیقی
گپ زدن با بنیامین بیهوده بود. هیچ چیز از فرشته بودن نمی دانست. کم کم به این نتیجه می رسیدم که او یک آدم معمولی است. آدم معمولی که اشتباهاً پشتش بال در آمده باشه.
واقعیت است که ما چیز زیادی در مورد فرشته ها نمیدانیم.
درست است، بله.
ولی خب خودت میدانی که چه خونا با آدم ها فرق دارن.
معلوم است، خیلی زیاد.
البته ایران بگویم که من در احادیث زیاد شنیدیم که حضرت جبرائیل با پیامبر خدا گپ میزده.
بله.
شبیه یک مرد خودش جور میکده. اما خب صورت واقعی جبرائیل خدا میدانه چه قسمی بوده، ما خود نمیفهمیم.
خب درست به این خاطر من در نوشتایم فرشته ها را یک مرد معمولی نوشته بودم دیگه.
گوش کن یاسین جان، یک مستند است در مورد پیامبران الهی است، نه فرشته ها.
خب بالاخره فرشته ها به پیامبران نازل میشدن دیگه، نه؟
درست است، اما خب ما چیزی در این مورد نمیدانیم که چه قسمی، با چه شمایلی، با چه وضعی نازل میشدن. به این چیزا نپردازیم بهتر است، درد سر میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. از این خاطر من متن اصلاح کردم و بیشتر به پیامبرا پرداخته.
شابا زنده باد. این متن جدید خیلی بهتر است. قبلی رقم یک فیلم فانتزی شده بود.
چی بگویم آخر میلاد جان، من هنوز در فضای قصه نویسی هستم.
خب بیام قصه است، ولی خب یک قصه واقعی.
وقتی برمیگشتم خانه، باز هم در بازار بنیامین دیدم که به هدف در بازار میچرخید و راه میرفت. با دیدن ما خیلی خوش شد و با هم دیگه وعده ماندیم روز جمعه کوه بریم.
به چه هوایی، چه یک هوایی.
آلی کالایت بکش نه؟
چرا؟
خب ما برات یه همه پیسه دادم، تو حاضر نیستی بر ما پرواز کنی؟ اینا لامدیم بالای کو.
خب درست،
از اینجا پرواز کو. تو میتونی پرواز کنی نه؟
معلوم است که میتونم. چی فکر کردی؟ فرشته هستم، بال دارم.
خب پرواز کو دیگه، من خیلی خوش دارم پرواز کردن تا ببینم.
خب یاسین، ممکن است کسی ببینه؟
بنیامین جان، جز ما و خودت کسی اینجا نیست. بکش یک بار دیگه بالایت ببینم، نه؟ بکش دیگه.
تو مثل که به من شک داری ها؟
میفهمی بالایت مرا شکفت زدن میکنه.
بسیار خوب.
ها شاباش،
صبر کن.
او
بیا سایکو، یه هم بالای من.
به نظیر است به خدا، به نظیر است.
خنک شده، من کالای خودو در جان کنم.
نمیخوای پرواز کنی؟
نه نه، ممکن است یک نفر از دور مرا ببینه.
پرواز کن دیگه دیوانه، پرواز کن.
گفتم که نه.
بپر بنیامین، بپر، پرواز کن.
چی میکنی؟
پرواز کن
دیوانه، چی میکنی؟
بنیامین را تله دادم، از بالای کوه تلهش دادم پایین. بالایش باز کرد و شروع کرد به بال زدن. منتظر بودم هر لحظه اوج بگیره و دوباره بیایه بالای کوه، اما بیهوده بال زد و بعد هم سقوط کرد. با ناباوری سیلش کردم، باورم نمیشد. خون سرخش از فاصله دور هم دیده میشد که روی سنگ ها تیت شده بود. واقعا بنیامین فرشته بود؟
همراهان عزیز و ارجمند، با ساعت 3:50 به وقت ایران و 4:50 به وقت افغانستان رسیدیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
به نام کردگار توانا و رعوف، سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، آقای نور و معرفت، امام محبت‌های بیشمار. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. از دیدگاه امام رضا علیه السلام، حقیقت بندگی در تفکر و تعقل است. علم و دانش حیات قلب‌ها و روشنی دیدگان را در پی دارد. علم و دانش مایه نیرومندی جان‌ها در برابر سستی‌ها و سختی‌هاست و بندگان را به درجات رفیعی در دنیا و آخرت می‌رساند. ابن سکیت روزی نزد امام رضا علیه السلام آمد و این سوال را مطرح کرد: امروز حجت بر خلق چیست و کیست؟ حضرت این گونه پاسخ فرمود: همانا عقل است که معیار صدق هر صادق و کذب هر کاذب است.